أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در تعریف علم اصول هست. تعریف علم اصول گفتیم که سه تعریف در این قسمت ارائه شده. سه تعریف. تعریف اول تعریف مشهور بود، قواعد ممهد برای استنباط حکم شرعی. اما تعریف دوم و سومی هم هست که میخوایم در اینجا مورد بحث قرار بدیم. ادعی آمدن برای اینکه مبتلا به اون اشکالی که بر تمهید وارد نشوند، قید تمهید رو حذف کردند، قید تمهید رو کنار گذاشتن. گفتن که علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود. اینجور تعریف کردن، علم به قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود. خب ببینید که دیگه قید تمهید خارج شده و ظاهرن هیچ مشکلی از این حیث ما نداره. اما حقیقت امر آن است که حذف این قید کار رو تمام نمی کنه، گیر از یک ناحیه دیگری میاد، مشکل از یک جای دیگری که مهمتر هم هست وارد میشه و داخل میشه. ببینید این تعریف نمیتونه معیار مطلوبی ارائه کنه، معیار مطلوبی که جامع و مانع باشه. تعریف قبلی مشکلی از حیث جامع و مانعیت نسبت به مسائل بالفعل علم اصول نداشت. گفت هر چه که در علم اصول تدوین شده است اصولی است. خب همه در بر میگیره دیگه، چیزی هم از خارج راه نمیده، ظاهرا مشکلی نداره. اما این تعریف اشکال مهمتری دارد که موجب میشود تعریف از مانعیت بیفته. تعریفی که مانع نباشه، مانع اقیار نباشه، از اون تعریف های کذایی روزگار هست. یه حداقل انتظاری که از یک تعریف هست این است که سد بکنه، اقیار راه پیدا نکنه. سوال میکنیم کدوم قیر وارد شده که شما اینجور اعتراض میکنیم؟ میگن ها مسائل لغوی، مسائل لغوی هم تقع فی طریق الاستنباط. مثال خیلی مشهورش واژه سعیده. این که معنای سعید چیست اختلافه. جوهری در سها میگه سعید یعنی تراب خاک، خلیل در عین میگه سعید یعنی وجه الارض مطلقا، وجه الارض قل او کسر، هرچی که روی زمین. اختلاف این که تراب باشه یا وجه الارض باشه، تکلیف یک حکم شرعی در گرو اینه. ببینید در آیه شریفه فتیمم سعیدا طیبا، این آیه شریفی که حکم تیمم بیان شده در دو جای قرآن هم آمده. حکم تیمم منوط است به تعیین معنای واژه چی؟ سعید. اگه سعید به معنای تراب باشه، تیمم فقط بر خاک جایز است، بر سنگ و سایر اون چیزی که روی زمین هست جایز نیست. اگر سعید به معنای وجه الارض باشه، هرچی که روی زمین هست می شود باهاش تیمم کرد، چه میخواد سنگ باشه، کوه باشه، چه میخواد خاک باشه. از این جهت کار آسان‌تر میشه، گسترش پیدا می‌کنه. پس این هم یک مسئله لغوی است که سد راه استنباط تا تکلیفش مشخص نشه طریق استنباط باز نمیشه. پس این هم میاد داخل بحث. پس ما اگه بحثی هم داشته باشیم در ادامه مباحث اصول، بحث از الفاظی بکنیم که در کتاب و سنت آمده و فهم معانی اینها نیازمند کار و بحث علمی است. به تعبیر دیگه الفاظی که استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت منوط به فهم معانیشون هست، معانی این الفاظ هست. پس اگه بحث اینجوری هم راه بندازیم، یعنی بعد آخر علم اصول فرهنگ لغت مفصلی هم ما زمینه کنیم، مثلا بگیم که مثلا مباحث اللغات بغل مباحث الالفاظ، مباحث اللغات هم مثلا بذاریم لغت‌های عربی رو. پس این تعریف نمیتونه مشکل ساز باشه. تذکر بدم این تعریفی که هست همون تعریف الممهد است، یعنی به کسر خونده بشه. دیروزم گفتم القواعد الممهدت الاستنباط الحکم شرعی مترادف با القواعد التي تقع في طریق استنباط الحکم شرعی، هیچ فرقی و هم نمی کنه. مشکل از حیث مانعیت اینجاست که نوبت شهید صدر میرسه بیان در میدون خیلی مردانه تکلیف تعریف علم اصول رو مشخص بکنه. حالا چند لحظه صبر کنیم، بذارید شهید صدر نفسشون رو دستین حبس بکنن، با یک صلابتی بیان وسط. ما چند حرف بدن بخونیم تا از خدمتشون دو مرتبه برسیم. اینشون چی میخواد بگه؟ دم مسیحایشون چی؟ کجا بودیم؟ ولی هازا، یعنی به خاطر این ملاحظه ای که نسبت به تقیید قاعده به تمهید هست، اشکالی که نسبت به اخذ قید تمهید در تعریف هست، قد تحذف کلمت و تمهید، قد تحذف و قد تکسر، مکسور میشه، ممهد خونده میشه. و یقال، حرف میشه و گفته میشود، این علم اصول علم به قواعدی است که واقع میشود در طریق استنباط. قید تمهید حذف شده. ولیکن یبقی هنایه اعتراض اهم. ببینید این که اعتراض اهم میاد این است که این مانعیت تعریف رو که خیلی مهم هست و جامع و مانع بشه به هم میزنه. قبلی از این جهت مشکل نداشت، نهایت این بود که یک معیار درست و دقیق و موضوعی به قول مرحوم شهید صد ارائه نمی کرد. اما اینجا اصلا تعریف دیگه از اون حالت مانعیت و جامعه حالت مرزبانی که باید داشته باشه میفته، کلن عقیم میشه. و هو اعتراض اهم این است که انه لا یحقق الضابط المطلوب، معیار مطلوب رو دست ما نمیده، چون مسائل لغت هم مثل ظهور واژه سعید تقع واقع می شوند در طریق استنباط همچنین. اینا همونجور توضیح از خارج دارم دیگه وارد بحث می شم. و لحاظا این تعریف چندومه؟ سوم. یکی از کارهایی که در کتاب رو باید بکنید دسته بندیه. سه تعریف اینجا هست باید بشناسیم، این تعریف سومه. حالا بعد یه نکته هست بعد اشاره خواهم کرد فرق قاعده با عناصر چیه. این تا اینجا خوب دوستان دقت بفرمایید. مرحوم شهید صدر میان علم اصول رو به گونه دیگری تعریف میکنند تا مشکل کاملا حل بشه. میگن علم اصول علم به عناصریست که مشترکند، این صفت اشتراک رو میارند، مشترکند در فرایند و عملیات استنباط حکم شرعی. مراد ایشون از مشترک به این معناست که این عنصر صلاحیت داره. خوب دقت بکنید، ببینید قوه، صلاحیت، صلاحیت دارد که در تمام ابواب فقه نسبت به مسائل گوناگون مورد استفاده قرار بگیرد، قابلیت دارد مورد استفاده قرار بگیرد. ممکنه یه جایی استفاده نشه ها، ممکنه استفاده، اما این صلاحیت رو دارد. این قابلیت رو دارد که در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده واقع شود. مثل چی؟ مثل ظهور صیغه امر در وجوب، در کتاب الصلاه صله، در کتاب الزکاه زکه، در کتاب الخمس خمس، در کتاب الجهاد جاهدو. ها؟ تو هر بابی شما مثال بزنید میشه از صیغه امر استفاده کرد، باهاش حکم شرعی رو بیان نمود. بنابراین ظهور صیغه امر در وجوب یک عنصر مشترک محسوب میشه. مشترک یعنی چی؟ تکرار میکنم، یعنی صلاحیت دارد در استنباط حکم شرعی ابواب مختلف فقه مداخله کنه. این معنای مشترک بودن. اما شما ظهور کلمه سعید در وجه الارض مثلا، این فقط مخصوص به بحث تیممه. خیلی بخوایم گسترشش بدیم مربوط به بحث سجده هم میشه، یعنی طهارت و صلات، که باید اون هم باید سعید باشه. مفهوم یعنی همون چیزی که برش تیمم جایزه، سجده هم صحیح. نهایت دیگه تا این حد میتونیم بیاییم وسط. دیگه تو کتاب الجهاد سعید هیچ به درد نمیخوره، تو کتاب الخم سعید هیچ به درد، اصلا صلاحیت استفاده از این واژه وجود نداره. این هم هست. بله؟ ماده چه؟ نمیخوره؟ نه خب ببینید، الان کار به این مسئله خاصه.
اگر تو سله
نه نه ببینید، بین سله و خمس و زکه نقطه مشترک هست، اونم صیغه امره. خب ما اصلا خود بله، ما از این بحث نمی کنیم اصلا. اصلا ما کاری به ظهور کلمه صلات، ظهور کلمه خمس، اونو بعد از آن بحث نمی کنیم. ما همونجور که از سعید در علم اصول بحث نمی کنیم، از معانی صلات و زکات و خمس هم بحث نمی کنیم. او فقه بحث میشه. ببینید علم لغت یه علم مستقله، بحث مسائل لغوی است. نه نه، عناصر مشترک یعنی خود این مسئله، خود این عنصر، خود این مسئله صلاحیت دخالت در تمام ابواب داشته باشه. مسائل علم لغت وقتی به تک تکشون نگاه میکنیم چنین صلاحیتی ندارن. اشکال بخواید بگیرید بهتر میشه گرفت. مثلا الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، مسائل علم نحو، این در تمام ابواب علم فقه میشه دخالت داد. اون اشکال اونجوری بگیرید که حالا فعلا نمیخوان جوابشو بدین، فقط شما گفتید من یه اشکال برای ندارم سطح حلقه ثانیه رو برم بالاتر از مستوای کلاس، اما در مجموع اگه بخوایم اشکال بگیریم چرا؟ مثلا قواعد منطق صغرا و کبرا تمام ابواب میشه به کار بود، نمیشه به کار بود؟ نه، چیزهاییست که محل بحثه. البته تعریفی که مختارشون هست در تقریرات بحث خارجشون اومده، نگاه کنید بحوث تعریفی که آمده است یه قیود و ویژگی های خاصه داره. و لحاظا تعریف سوم، کان الاولا تعریف علم الاصول به انه العلم بالعناصر، عناصر غلط، عناصر بالعناصر المشترکه، مشترکه که ما مشترک میگیم غلطه، مشترکه اسم فاعله، المشترکت فی عملیت الاستنباط. خب نقصد بالاشتراک، مقصود ما از اشتراک چیه؟ صلاحیت العنصر لدخول فی استنباط حکم ای مورد من الموارد. صلاحیت، این صلاحیت خط بکشید، قوه کافیه، فعلیت نیاز نیست. عنصر صلاحیت داشته باشد داخل شود در استنباط حکم هر موردی از مواردی که یتصدد الفقیه لاستنباط حکم آن. ضمیر ها میخوره به التی صله موصوله، همه مواردی که فقیه متصدی است، مثل ظهور صیغه امر در وجوب، در تمام ابواب میشه از صیغه امر استفاده کرد، مواد گوناگون رو توش ریخ. فانه قابلون، ظهور صیغه امر قابلیت لن یستنبت من، استنباط بشه ازش وجوب صلات، اقیم الصلاه صلی، وجوب صوم صومو، وجوب خمس خمسو، به الاخر. و به هاذا بر همین اساس تخرج خارج می شود امثال مسئله ظهور کلمه سعید از علم اصول. چطور؟ اینم یه عنصر دخیل در عملیات استنباط هست، اما عنصر مشترک نیست. چیه؟ خاصه. کلمه خاص در مقابل چه رفقا؟ مشترک. عنصر خاص لا یصلح لدخول در استنباط حکمی که متعلق به ماده سعید نیست. کتاب الجهاد هیچ ربطی به کلمه سعید نداره، بنابراین همچین صلاحیتی وجود نداره. خب یه نفس کاملا عمیق. بحث بعدی. خب حالا یه تحقیق واسه امشب میخواییم بدیم، اهل تحقیق رو بشنست. ببینید آیا فرق بین عناصر و قواعد هست یا نه. مرحوم شهید میگه العلم بالعناصر، نمیگه العلم بالقواعد. آیا تفاوتی بین عناصر و قواعد هست یا نه؟ ببینم فردا کسی میتونه چیزی در بیاره یا نه. خوب شد شما پرسید. بحوث رو نگاه کنید اوائلش رو، بعد ممکنه حواشی هم چیز داشته باشن نگاه بکنید، اینترنت هم شاید چیزی توش پیدا بشه. یکی از منابع بسیار مفید برای تحقیق اینترنت، یعنی شما میتونید هر چیزی رو توی این عالم اینترنت پیدا کنید. یه دنیای وسیعی است که انصافا متحول کرده عالم تحقیقات. موضوع علم اصول و فائده علم اصول بحث های بعدی ماست. این مباحثی که داریم مطرح میکنیم، تعریف، موضوع، اینها قدیم تحت عنوان رؤوس سمانی مطرح بود. خب همش رو بحث نمی کنن، این چند قلمش که مورد استفاده است مورد بحث قرار میگیره. موضوع علم اصول، خوب دقت بکنید، معمولا بله چی؟ خب خودش یه معیاری است برای اینکه شما بدونید بر چی باید بحث بکنی، از چی نباید بحث بکنی. همین حد اقلش نیست که شما نیاید در مباحث علم و اصول یا برید وارد مباحث فقهیش بحث کلام بکنی. دو چیز اینجا فقط میتونه کمک شما بکنه، یکی تعریفه، یکی موضوعه. کارو خواهیم بکنی. فایدم فایدهش اینه که شما رو انگیزه میده، یعنی انرژی شما رو افزایش میده برای اینکه این علم رو بخونی. اینم کم فایده نیست. تو هم موضوع تعریف مهمه. یکی از بحث‌هایی که در غلاب بحث‌های خارج خصوصاً هست، اصلا میگن این مسئله اصولی هست یا نه، این خودش بحثی. آیا فلان مسئله اصولیتون املا؟ جاش اینجا هست که استطرادی اومده این وسط. خب خوب دقت بکنید، معمولا برای هر علمی موضوعی بیان میکنن. علم طب موضوعش بدن آدمیست، علم نحو موضوعش کلمه عربیست، علم منطق موضوعش فکر بشریست، الاخر. رسم اینه. سؤالی که وجود داره این است که موضوع علم چیه؟ یه بحث کلی میخوایم داشته باشیم. موضوع علم چیه؟ من یه روزه براتون بخونم، اول یه اشکی بگیریم، بعد بیام سراغ مبحث خوده. سوید و فقا، علم عبارت هست از مجموعه مسائل. مجموعه مسائل یعنی یک پدیده ایست متشکل از مسئله 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 مسئله. رضا گفتم علم را با علمی که در منطق تعریف میکنن حضور و صورت شی یا حضور و نفس شی کن. اون حضور و صورت شی که علم حصولیه، حضور و نفس شی که علم حضوریه، اون یه علم دیگه است. این علمی که ما الان محل بحثمونه یه پدیده اعتباری است متشکل از مجموعه ای از مسائل. اسم یک مجموعه مسائله، به این میگن علم. پس علم متشکل است از یک سری مجموعه مسائل، بدنه علم و مسائل داشت. مسائل عبارت است از قضایایی که در راستای یک غرض مشترک گرد هم جمع شده، قضایایی که در راستای یک غرض مشترک. همینجوری مثال بزنم، علم نه متشکل است از مجموعه مسائل، یعنی قضایایی مثل الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف الی، مجرور و الی آخر. مسائلی که به دنبال یک غرض مشترک، یعنی صیانت لسان از خطای در اعراب گرد هم جمع شده. علم طب هم همینجور، مسائلی که در راستای صیانت بدن از بیماری گرد هم جمع شده. این مسائل هر کدوم یک قضیه است، هر قضیه متشکل است از یک موضوع و یک بله محمول. روشن شد؟ الفاعل مرفوعون، الفاعل میشه موضوع، المفعول منصوبون، المفعول میشه موضوع. بخش بخش بیایید ها، میخوام ریشه ای کار حل کنیم. علم مجموعه مسائل، یعنی قضایا، قضایا موضوع دارن. این موضوعات، خوب دقت بکنید، موضوعات مسائل علم مثل الفاعل فلان ها، وقتی یک عنوان جامعی باشد که همشون رو در بر بگیره و همشون تطبیق بکنه، جامع حقیقی اصطلاحندش میگن که شون نفر بود. به این جامع حقیقی، این عنوان جامعی که بر تک تک موضوعات مسائل علم منطبقه و همه رو در بر میگیره، اصطلاحاً میگن موضوع علم. پس موضوع علم نه عنوان جامعی است که الفاعل و المفعول و المضاف الیه و سایر موضوعات مسائل علم نحو رو در بر بگیره، تو مشت بگیره، تو آغوشش بگیره. چیه موضوع علم نحو؟ الکلمه العربیه. طبق تعبیر شهید سعد مناقشه هم نمی کنه. الکلمه العربیه، الفاعل کلمتون عربیتون، درست، المفعول کلمتون عربیتون. تمام کلمات عربی، چون وقتی میگیم فاعل مرفوع است، فاعل در زبان عربی دیگه، مفعول در زبان عربی دیگه، همشون مصداق کلمه عربی. حتی خب در خود علم نفس کلمه و کلام رو موضوع معرفی میکنن، عطف میکنن، حالا بحث خودشو میطلبن. پس خلاصه کلام، هر وقت سخن از موضوع علم گفتن، یعنی سخن از یک عنوان جامع، اصلا خود جامعیت با وحدت قرینه. هیچ وقت نمیشود چیزی که جامع است فقط شامل یک عده از مسائل بشه. جامعیت یعنی یک چیز همه رو در بر میگیره، اصلا جامعیت یعنی همین، یک چیزی که همه چیزو پوشش میده، تمام مصادیق رو پوشش میده. یک عنوان جامعی است موضوعات تک تک مسائل علم رو در بر میگیره. خب موضوع علم موضوع چیه؟ اصلا موضوع دارد ندارد، باید داشته باشه نباید داشته باشه، تکلیف ما رو مشخص بکنیم. سه قول اینجا مطرح شده، سه قول. قول اول، قول اول قول میزای قمی و یه عده است. اینها معتقدن که موضوع علم اصول الادلت الاربعه، کتاب سنت عقل اجماع، الادلت الاربعه، این چهار تاست، کتاب سنت اجماع که بحثش میاد، تمام آنچه ما بحث بکنیم در علم اصول مربوط به این ادله اربعه است. این موضوعی که ایشون گذاشته، این تمام موضوعات مسائل علم اصول تحت یکی از این ادله اربعه باید بگنجد. خب ما تشکر میکنیم از میزای قمی بخاطر همین موضوعی که ما، اما خب با تمام عظمتی که میزای قمی دارد، موضوعشون قابل قبول نیست. میدین چرا؟ چون اون پارامتری که واسه موضوع علم گفتیم تو این منطبق نیست. بسیاری از مسائل علم اصول هست مسئله علم اصوله، حتی خود میرزای قمی تو قوانین بحث کرده، اما موضوع این مسئله تحت ادله اربعه نمی گنجد. نه کتاب است، نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع. مثل چی؟ چون سه تا نمونه براتون اونجا بیان میکنن، سه نمونه از مسائل، سه دسته از مسائل علم اصول، نه سه مسئله خوشبخاری، سه دسته از مسائل علم اصول که در علم اصول حتی اصول خود میرزای قمی آمده، اما موضوع این مسائل تحت عنوان ادله اربعه نمی گنجد. یک، استلزامات عقلی، مسائل استلزامات عقلی، بعدا مفصلن خواهیم گفت، براتون چند نمونه بگم. آیا حکم به وجوب، آیا حکم به وجوب چیزی مستلزم تحریم ضد آن است؟ الامر به شیء یقتضی نهی عن ضد. یه مسئله اصول. دو، آیا حکم به وجوب چیزی مستلزم ایجاب مقدمه آن است؟ اینم یه مسئله دیگه. الامر به شیء هل یقتضی الامر به مقدمته؟ مسائل موصول. سه، آیا حکم به حرمت چیزی مستلزم حکم به فساد اون چیزه؟ حل نهی عن الشیء یقتضی فساده، ها فساد بعد بگیم فساد بعد. این مسائل در علم اصول هست. در تمام اینها ببینید، حکم به وجود مستلزم حرمت ذات، حکم به وجود مستلزم وجوب مقدمه، حکم به حرمت مستلزم فساد. در تمام اینها موضوع حکمه، حکم شرعی. حکم، بله، ببینید موضوع عقل نیست، خیلی فرق میکنه ها. بعد موضوع مصداق عقل باشه. موضوع نمیگیم روش علم چیه، روش علم عقلانیست، روش علم اصول عقلانی داره، عرفی هم داره، شرعی هم داره، سه روش داره، روش واحد نیست. اما موضوع چیه اینجا؟ حکم شرعی. حکم شرعی نه کتاب است، نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع، بلکه مدلول این هاست. مدلول کتاب، مدلول سنت، مدلول عقل، مدلول اجماع. بین دال و مدلول تفاوته. ادله اربعه کجا؟ احکام شرعی کجا؟ این اولین اشکالی که ایشون میگه، نمونه‌ای که به اون اشکال ذکر میکنه. دو، مسائل حجیت امارات، حجیت امارات زنی، مسائلی که بحث میکنه از حجیت امارات. ببینید شهرت، شهرت فتوایی حجت یک، خبر واحد حجت دو، قول لغوی حجت. ببینید اینجا از امارات بحث میکنیم، نشانه ها. شهرت یه اماره است، خبر واحد یک اماره است، قول لغوی یک اماره است. این امارات تحت ادله اربعه نمی گنجند. امارات زنی هستند، چیزهایی هستند مفید زن، نه جزء قرآن محسوب میشن، نه جزء سنت هستند، نه جزء عقل هستند، نه جزء اجماع. اگه بگم اجماع حجت هست یا نه، خب بله این تحت ادله اربعه می گنجند. اما شهرت که دون الاجماع هست، آیا حجت یا نه، نه تحت اجماع می گنجد، تحت اون ستای دیگه. سه، نه کاشف از سنت به تعبد ممکنه باشه، اونم بعد از خب خبر باید. این خبر کی؟ خبر واحد. میگیم اضافهش هم اینجا صفت موصول از خبر واحد نیست، خبر واحده اینجوریه، این خبر مخبر واحد. مثل کی؟ مثل زراره. کجا سنت؟ سنت فعل، قول و تقریر کیست؟ معصوم، نه زراره که راوی از معصوم. بله اگر خبر واحد حجیتش تمام بشه، یعنی بعد از بحث حجیت کلام داریم بحث میکنیم، بعد از اتمام مبحث حجیت میشه کاشف از قول و فعل و تقریر. این کاشف از سنت، خود سنت کاشف و مکشوف، زمین تا آسمون با هم فهم. در کفایه مفصلا گفته میشه، معطلا میشیم که آیا مثلا سنت شامل خبر واحد میشود نمیشود، که حالا حتی هر قسانی همینقدر اشاره بسته. مسائل اصول عملیه، مسائل اصول عملیه، اینم سومیش. خیلی از مسائل اصول عملیه هست در علم اصول مورد بحث واقع شده، شاید حجم خیلی وسیعی هم از کتابای اصولی مال همین اصول عملی است. یعنی چند درصد مسائل همین اصول عملی است. از جلد دوم چاپای کنگره شروع میشه تا جلد دو، جلد قطعش مال همین اصول عملی است، نصفش بیشتر. اینا موضوعاتشون شکه با انواع مختلفی که دارن. خیلی بخوام دقیق صحبت بکنم اینه، آیا شک در اصل تکلیف مؤذره یا نه؟ شک در مکلفون به مؤذره یا نه؟ شک مسبوق به یقین مؤذر است؟ یعنی عوض بر من میاره مخالفت تکلیف بکنم، بگم چون شک در تکلیف بودم پس کلن دیگه مخالفت بکنم یا نه؟ دونید سه نمونه انواع شکی که از شک در مکلفان به، شک در اصل تکلیف، شک مسبوق به یقین و چیزهای از این قبیل. این شکوک گوناگونی که هست موضوعات اصول عملیه، مجرای اصول عملیه است که یک حالت نفسانی مربوط به جناب مکلف، نه کتاب است، نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع است. یعنی نگید از طریق کتاب و سنت اثبات میشه اینها، ها اینکه از طریق کتاب و سنت اثبات بشه یه چیزه، اینکه این شک مصداق کتاب و سنت باشه چیزه دیگری است، دومی محل بحث. پس خلاصه کلام، سه نمونه ذکر کردیم: مسائل استلزامات موضوعشون حکم شرعی است، مسائل حجیت امارات موضوعشون امارات ظنی است، مسائل اصول عملیه موضوعشون شک در تکلیف به انواع گوناگونی که دارن. هیچ کدوم از اینها تحت کتاب و سنت نیست. همین کافی است که موضوعی جناب مرحوم قمی رحمت الله علیه ذکر فرمودند باطل بشه. همین اشکالات که ما مرحوم قمی گرفتیم، قول دوم در مسئله موضوع علم اصول پدید آورده، یه دست اساس منکر موضوع علم اصول شده، ناامید شدن بندگان خدا، نمیشه موضوع پیدا کرد، ولش کن. بعد گفتن اصلا لازم نیست که هر علمی موضوعی داشته باشه. کی گفته است که هر علمی را موضوعی بود؟ ها؟ کی گفته هر علمی را موضوعی؟ اصلا لازم نیست، کلا از بیخ منکر موضوع. بله هر دسته از مسائل علم اصول یه موضوع خاص خود داره، مثلا بحث حجیت امارات موضوعش امارات، بحث اصول عملی موضوعش شکی، بحث استلزام موضوع حکم شرعیه، خیلی از مسائل هم موضوعش ادله اربعه است. 7-8-10 تا ما موضوع برای مسائل مختلف ذکر میکنیم، اما موضوع علم دیگه نداره. خوب دقت کنید، این که می چند موضوع برای مسائل ذکر بکنیم انکار موضوع علم ها، چون گفتم موضوع علم باید جامعه همه موضوعات مسائل باشه، یعنی یک عنوان شامل همه بشه. وقتی که داره چند عنوان ذکر میکنه برای هر دسته از مسائل یکی از اینها رو علم میکنه، انکار موضوع علم داره میکنه. من داره میگه اصلا علم اصول یک عنوان جامعی که بر تمام موضوعات مسائلش منطبق باشد نداره، انکار موضوع علمه. رضا قول دوم تحت عنوان انکار موضوع برای علم اصول مطرح میکنه، بخونیم که وقتون گذشته. موضوع علم اصول و فائده تو و فائده علم اصول یوز کرد لکل علم موضوع اون عادتا. ببینید تلویحا اشاره میکنه که موضوعی برای علم اصول ضرورت نداره، نمیگه یجب ان یذکر، یجب ان یکون لکل علم موضوع، میگه یذکر لکل علم موضوع معمولا موضوع ذکر میکنن، نکنن خیلی طوری نیست. این خوش بحثه که آیا هر ابن موضوع میخواد یا نه، این مبحثی در بعضی از کتب مفصل شده. و یراد به، مراد به چی رفقا؟ به موضوع علم. ما یعنی اون عنوانی که ما عنوانی که یکون و جامعن بین موضوعات مسائل علم و ینصب البحث و فل مسائل ریخته می شود. بحث در مسائل علم علا احوال ذالک الموضوع و شؤون اون موضوع، احوال و شؤون با تفسیره. بحث هایی که در مسائل علم اصول مطرح میشه همه پیرامون این موضوع، همه برگرد این موضوع مجتمع شده. کلمه این سعی بکنید همین حالا زبانتون به درست تلفظ کردن عادت بکنید. کلمت العربیه به نسبت الى علم نحوه مثلا، این از این توضیح دادم دیگه توضیح. و علا حاضر اساس تلاش کردن، حاوله تلاش کردن علمای اصول تعیین موضوعی برای علم اصول. فذکر المتقدمون منهم، متقدمون از کیا؟ علمای علم اصول. متقدمین از علمای اصول گفتن که موضوع علم اصول هو الادله الاربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. و طورز علا ذالک، اشکال شده است بر این موضوع. این قول اول شد ها، سه قول باید بخونیم. قول اول ادله اربعه، لیست ادله اربعه عنوانا جامعا بین موضوعات مسائل علم اصول جمیعا. جمیعا قید توضیحی، یعنی جامع گفتی تو جمیعا هم هست، مگر بزنید به موضوعات توجیه کنیم. فمسائل الاستلزامات، مسائل استلزامات عقلی که در علم اصول بحث میشه، حل حکم به وجود یستلزم حکم به حرمت از زد را مثلا. از خواهش با توسته نمونه گفتم موضوع حل حکم، موضوعش حکم شرعیه که مدلول ادله اربعه است، جز به ادله اربعه نیست، تفاوتش تفاوت دال و مدلول. از یقال مثلا ان الحکم بالوجوب على شيء، مثلا على الصلاه، هل يستلزم تحريم الضد، آیا مستلزم حرمت خوابه، خوابی که ضد صلاته او لا؟ یا نه اینجور نیست. یک نمونه از مسائل استلزام، این یک. دو، مسائل حجیت امارات ظنی، وقتمون گذشته، مسائل حجیت امارات ظنی کثیرا ما یکون و موضوع در بسیاری از موارد. این کثیرا که میگه چی میخواد بیرون کنه؟ چیزهای از قبیل چی رفقا؟ بحث حجیت اجماع، این داخله، چون اجماع جزء ادله اربعه هست. اما حجیت شهرت خارجه. این که میگه کثیرم ما، یعنی قلیلم ما، داخل البته بحث از امارات. کثیرم ما یکون و موضوع این مسائل حجیت امارات، ضمیر ها میخواد مسائل، الذی یبحث عن حجیته، الذی موضوع اینها، الذی صفت موضوعه، موضوعی که بحث میشود از حجیت این موضوع، حجیت این موضوع خود به الذی یکون و موضوعها شیئا، خبر یکون، موضوع این مسائل چیزیست خارج از ادله اربعه، مثل شهرت، مثل خبر واحد، مثل قول لغوی، البته خب اجماع داخله. و مسائل الاصول العملیه، و مسائل اصول عملیه، این هم هست، موضوع هر شک و فت تکلیف علا انهائه، شک در اصل تکلیف، شک در مکلفون به، شک مستوق به یقین، هر کدوم فرق میکنه. اولی مجرای براعت، دوبوی مجرای احتیاط، سوبوی مجرای استثناء. و هو اجنبیون، این شک در تکلیف هم اجنبی از ادله هر است. و لحاظا، قول چندومه؟ دوم. و لهذا ذکر جملة من الاصولیین ان علم الاصول لیس له موضوع واحد. این که میگه موضوع واحد نداره، این انکار موضوع داره میکنه. حواستون جمع باشه گول نخورید. و لیس من الضروری، اصلا لازم نیست چی؟ ان یکون للعلم موضوع واحد جامع بین موضوعات مسائل. آقا برای وحدت بین مسائل غرض کفایت میکنه، کافی علم یک غرض واحد داشته باشه که علم اصول داره، سیانت فکر فقهی، استدلال فقهی از خطا، این غرض علم اصوله. همین کفایت میکنه، همین که مسائل برگرد سیانت استدلال فقهی از خطا باشن، جمع بشن به این هدف کنار هم گرد بیان، کفایت میکنه. برای گرد آوردن مسائل نیاز به وحدت موضوع نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.